بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه دوستان عزیز و ارجمندم و با سپاس فراوان از جناب آقای دکتر نجاری و همکاران محترمشون که این جلسه رو برگزار فرمودن با هدف بسیار مقدسی، که این هدف ترویج فرهنگ صلح و دوستی و مداراست و جلوگیری از افراطی‌گری و خشونت. امیدوارم که این قبیل جلسات ادامه پیدا بکنن، چون نیاز زمانه ما و نیاز جامعه ماست. هم جهانی که توش زندگی میکنیم پر از خشونته و هم کشور ما به شکل‌های در واقع مختلف گرفتار مسئله جنگ و خشونت و افراطی‌گری هست و این تلاش‌های خالصانه امیدوارم که کمک بکنه به اینکه صلح و دوستی جای خشم و خشونت و نفرت رو بگیره. از استاد ارجمندم جناب آقای دکتر کتابی هم واقعا سپاسگزارم با همه وجودم که شاگردنوازی کردن و خوبی‌های وجود خودشون رو بر من فرافکنی کردن. هر چی که گفتن واقعا درباره خودشون گفتن. انقدر بزرگوار و شریف هستم که در واقع همه رو خوب می‌بینن و این بنده حقیر رو هم خوب می‌بینن، ولی این خوبی‌ها از ذات شماست و سپاسگزارم ازتون. چون چندین جلسه برگزار شده و میدونم که استادان بزرگوار درباره تعریف مدارا، انواع مدارا و مبانی مدارا سخن گفتن، اجازه بدید که من دیگه صحبت نکنم که وقت دوستانی که در جلسات قبلی بودن بیشتر گرفته نشه. من مستقیما و بدون هیچ مقدمه میرم به سراغ بحث خودم. موضوع بحث من مبانی مدارا از نگاه مولاناست. همونطور که میدونید مولانا معروفه به این که اهل صلح و مدارا بوده و این شعر بسیار معروفه او که میگه صلح کل کردیم با خلق بشر، تو به ما بد میکن و نیکی نگر، در واقع گویای منش و باورهای اوست و نشون میده که او با دیگران در صلح زندگی میکرده. و از گزارش هایم که در ماجرای درگذشت او وجود داره که وقتی از دنیا رفت پیروان ادیان مختلف بر سر جنازه او شیون میکردن و او رو در واقع مرده خودشون میدونستن، معلوم میشه که مولانا حقیقتا در زندگی واقعی خودش اهل مدارا بوده. و کسی که مثنوی رو بدون پیش‌فرض بخونه، من فکر میکنم یکی از اولین احساسها و اندیشه هایی که به دست میاره اینه که با انسانهای دیگه در صلح و مدارا زندگی بکنه و خودش رو هم سفیر صلح و رسول مدارا در جهان معاصر، در جهانی که توی زندگی میکنه بدونه. اما این که ما بگیم مولانا اهل صلح بوده و به ما توصیه میکنه که اهل مدارا باشیم، در حد یک توصیه کافی نیست. ما باید ببینیم که از چه مبناهایی مولانا استفاده میکنه، در واقع نقطه عظیمت او کجاست که باعث میشه او به این درجه از صلح و رواداری و مدارا و تسامح و تساهل نسبت به انسانهای دیگه برسه. کلمات رو کنار هم آوردم و میدونم که اینا هم با هم فرق داشتن، ولی از من فعلا بپذیرید. من به حدود 7 تا مبنا میخوام اشاره بکنم و امیدوارم که این 7 مبنا رو بتونم توضیح بدم. اگرم نشود عنوانهاشون رو در آخر بحثم عرض میکنم که تو هر جا که رفتیم آروم آروم پیش میریم و بقیهش رو هم انشاءالله برای یک وقتی دیگه میذاریم. امیدوارم هستم که امروز برسیم به همشون. به نظر من اولین و مهمترین مبنای مولانا برای بحث مدارا بحث تفاوت و تضاده. همونطوری که دوستان عزیز میدونن، جهانی که ما توی زندگی میکنیم جهانی است که یک ساختار ویژه داره. منظورم از جهان همین عالم ماده است. این ساختار ویژه عالم ماده با یک سری قوانین و اصول ادامه پیدا میکنه. یعنی جهانی که ما توی زندگی میکنیم یک جهانی نیست که با هرج و مرج و با آشوب رهسپار مقصدی باشه. آفریدگار این هستی، اگر کسی اعتقادی نداره، خود هستی قوانینی رو گذاشته در جهان که این قوانین در واقع قابل شناسایی هستن و ما اگر این قوانین رو بشناسیم در چارچوب این قوانین میتونیم زندگی خوشی داشته باشیم و خوبی. یکی از این قوانین، یکی از این اصول، اصل تفاوت و تضاده. اگر ما به اطراف خودمون نگاه بکنیم میبینیم که در این جهان هیچ چیز شبیه هیچ چیز دیگری نیست. شما نمیتونید دو تا حیوان مثل هم پیدا کنید، نه دو تا گیاه مثل هم پیدا کنید، حتی دو تا تکه سنگ رو نمیتونید پیدا کنید که از همه جهت مثل هم باشن. جهان بیرون بر اساس تفاوت عناصر و تضادهایی که بین عناصر وجود داره در واقع به وجود اومده و ادامه پیدا میکنه. آب و خاک و باد و آتش طبق نظر قدما و عناصری که در دنیای جدید دانشمندان شناسایی کردن، همشون ویژگی هاشون با همدیگه متفاوته. اگر همه عناصر مانند همدیگه بودن، امکان نداشت که بر روی این جهان، در این جهان زندگی تداوم پیدا بکنه. از جهان بیرون که به طرف جهان انسانی میایم، میبینیم در سطح عالم انسانی هم تفاوت‌ها نقش بسیار مهمی رو دارن. اگر انسان‌ها توانایی‌هاشون و استعدادهاشون شبیه هم دیگه بود، هیچگاه یک جامعه مبتنی بر اتکای متقابل پدید نمی‌اومد. این که ما می‌تونیم جامعه انسانی تشکیل بدیم، به خاطر اینه که هر کدوم از ما در یک زمینه خاصی توانایی داریم و در بقیه زمینه‌ها به انسان‌های دیگر وابسته هستیم. در دنیای درون خودمون هم قضیه دقیقاً به همین منواله. در درون ما تفاوت احوال و تضاد حالات مختلف باعث میشه که ما یک زندگی درونی غنی داشته باشیم. اگر ما همیشه حالمون خوب بود یا همیشه حالمون بد بود یا همیشه در حالت امید بودیم یا همیشه در حالت ناامیدی بودیم، زندگی درونی ما ویران میشد. درون ما غنی است و سرشار، به خاطر اینکه در یک روز و گاهی اوقات در یک ساعت ما چند حس متضاد، چند حالت متضاد رو تجربه میکنیم. پس به نظر مولانا تضاد بر همه در واقع سطوح عالم، از سطح طبیعتش بگیر تا سطح زندگی اجتماعی تا سطح زندگی درونی انسانی حاکمه و این اصل رو باید ما به رسمیت بشناسیم. این نکته است که مولانا خیلی روش تاکید میکنه که این جهان با تفاوت و تضاد ادامه پیدا میکنه. لذا در سطح باور و در سطح دین هم نظر مولانا اینه که در این جهان وحدت ادیان امکان پذیر نیست. اگر همه یک دین داشتن و همه مثل هم به جهان نگاه می‌کردن و به خدا و به انسان نگاه می‌کردن، جهان نابود می‌شد. ما مادامی که در این جهان هستیم، افکارمون و اندیشه‌هامون و باورهامون با هم دیگه تفاوت خواهد داشت و باید به این تفاوت‌ها احترام بگذاریم. در سیه مافی میگه که پسر عطابت گفت که کافران رومی گفتن که بیاید ما دخترامونو به مغول‌ها بدیم تا مغول‌ها با دخترای ما ازدواج کنن، بعد دین‌های ما یکی بشه و بعد با هم دیگه صلح پیدا کنیم. بعد مولانا میگه من اینجوری بهش گفتم، گفتم آخر این دین چه یک بوده است، همواره دو و سه بوده است و جنگ و قتال قائم میان ایشان. شما دین را یک چون میخواهید کردن، یک آنجا شود در قیامت، اما اینجا که دنیاست ممکن نیست، زیرا اینجا هر یکی را مرادیست و هواییست مختلف. یکی اینجا ممکن نگردد مگر در قیامت که همه یک شوند و به یک جا نظر کنند و یک گوش و یک زبان شوند. درسی مافی می فرماد. این نکته است که دوستان اگر ما بهش توجه بکنیم، بخش زیادی از آرامش و صلح و مدارا رو به ما میده. نتیجه که از این میگیریم اینه که به نظر مولانا زندگی یعنی آشتی کردن اجداد. هر جا که اجداد با هم دیگه آشتی میکنن زندگی ایجاد میشه و هر جا که ما تفاوت رو دستمالی نزاع میکنیم مرگ در اونجا ایجاد میشه. تفاوت وجود داره و لازمه ی حیات طبیعی و حیات اجتماعی و حیات درونی انسانه. این تفاوت ها رو نمیشه از بین برد و نه باید از بین برد. برای اینکه ما انسان بمونیم و زندگی بکنیم و از طبیعت استفاده بکنیم و با هم در ارتباط باشیم، تفاوت ها لازمند. پس تو حق داری مانند من نیندیشی، چون این گونه آفریده شدی. منم حق دارم مثل تو نیندیشم، چون منم این گونه آفریده شدم. ما باید کنار هم قرار بگیریم با به رسمیت شناختن تفاوت ها. این بیت ببینید یک کتابه. زندگانی آشتی زد هاست، زندگی یعنی آشتی اجداد، مرگ آن کندر میانشون جنگ خواست. اما وقتی که ما تفاوت ها رو به رسمیت نمیشماریم و به خاطر تفاوت ها با هم دیگه میجنگیم، در اینجا مرگ ایجاد میشه. از این اصل که اسمش رو میذاریم اصل تفاوت و تضاد، چند تا نکته مهم دریافت میشه. نکته دوم که زیر مجموعه همین اصل تفاوت ها بود، به نظر مولانا همجور که عرض کردم تفاوت های فکری پایان پذیر نیستن و تفاوت های دینی. خداوند جهان رو به گونه ای ساخته که همیشه دلایل کافی برای هر طرفدار هر فکری و عقیده ای در اختیار او قرار میگیره. به همین خاطر جنگ و جدال ها پایان نمیپذیرن. مولانا به پیروان جبر و اختیار اشاره میکنه، میگه همیشه بین جبریون و اختیاریون جنگ و دعوا بوده، اما شما ببینید هیچگاه اختیاری ها پیروز نشدن و جبری ها هم پیروز نشدن. جهان به گونه ای آفریده شده که جبرگراها همیشه دلیل برای اثبات جبر در اختیار دارن، اختیارگراها هم دلیل برای اثبات اختیار در اختیار دارن، اما این نزاع پایان نخواهد پذیرفت. اصلا این که در جهان مسائلی وجود دارن که هیچگاه همه انسان‌ها بر سر این مسائل به تفاهم جهانی نخواهند رسید، این یکی از مواهب بزرگ زندگی است. این باعث میشه که ما فرصت اندیشیدن پیدا بکنیم، فرصت برای بحث و گفتگو و در واقع مناظره و مذاکره پیدا بکنیم، برای رشد فکری خودمون بتونیم کوشش کنیم. اگر شما همیشه تایید کننده من باشید و من همیشه تایید کننده شما باشم، هیچ کدوم ما رشد نخواهیم کرد. ما از کسانی که با ما مخالفن بیشتر می آموزیم تا از کسانی که با ما همیشه موافقن و همیشه ما رو تایید می کنن. مولانا میگه همچنین بحث است تا حشر بشر در میان جبری و اهل قدر، گر فرو ماندی ز دفع خشم خویش، مذهب ایشان بر افتادی ز پیش، چون برون شوشان نبودی در جواب، پس رمیدندی از آن راه تباب، چون که مقضی بود، یعنی تقدیر الهی اینه، دوام آن روش میدهدشان از دلایل پرورش، تا نگردد ملزم از اشکال خصم، تا بود محجوب از اقبال خصم، تا که این هفتاد و دو ملت دوام مدام در جهان ماند الی یوم القیام. خدا هم نمیخواد که یه دونه دین وجود داشته باشه به نظر مولانا. خداوند هم میخواد دینها مختلف باشن. دینهای مختلف فرصت گفتگو، فرصت رشد، فرصت تفکر و فرصت بازنگری در خود رو برای ما فراهم میاره. این نکته بعدی. نکته سوم که در زیر اصل تضاد عرض میکنم اینه که باز از تو بحث قبلی اشاره کردم که برای کشف حقیقت این تفاوتها ضرورت دارن. یک جمله معروفی که مولانا یکی از اصول معرفت شناسی مولانا باید بهش توجه کرد و اون جمله اینه که به ضدها تتبین الاشیاء، البته به شکل‌های مختلف اومده، هر چیزی رو با ضدش میتونیم بشناسیم، چیزی که ضد نداشته باشه قابل شناسایی نیست. از نظر مولانا در همه جا این اصل ساری و جاری است. اگر پایین نباشه بالا قابل شناختن نیست، اگر مرد نباشه زن قابل شناختن نیست، اگر زن نباشه مرد قابل شناخته شدن نیست، اگر نمیدونم تاریکی نباشه نور قابل شناخته شدن نیست. تفاوت باورها و تفاوت ادیان و حتی دینهای تقلبی و دینهای انحرافی به نظر مولانا کاملا ضروریه، به خاطر اینکه جنسهای تقلبی با بودن خودشون فرصتی برای ظهور و بروز اختیار و قدرت اندیشه ما آشکار می کنن. اگر همه جنس ها در این دنیا اصیل بودن، همه طلاها واقعی بودن، دیگه بین یک طلاشناس و جواهرشناس واقعی با یک آدم ناشی هیچ گونه تفاوتی نبود. اینی که یک جواهرشناس ممتاز میشه نسبت به یک آدمی که هیچ شناختی از جواهرات نداره، به خاطر اینه که در این دنیا کالای تقلبی وجود داره. از نظر مولانا نه تنها اختلافات بین ادیان حق، بلکه وجود دینهای باطل و انحرافی هم در این دنیا گریزناپذیره و اونها هم یک فلسفه برای خودشون دارن مثل فلسفه جنس تقلبی. دقت کردی؟ میگه همچنان که هر کسی در معرفت می کند موصوف غیبی را صفت، فلسفی از نوع دیگر کرده شر، با حسی مر گفته او را کرده جر، وان دگر در هر دو طعنه می زند، وان دگر از ضرب جانی می تند، هر یک از ره این نشانها زان دهند، تا گمان آید که ایشان زان دهند. این حقیقت دان نه حقند این همه، نه به کلی گمرهانند این رمه، زان که بی حق باطلی ناید پدید، قلب را ابله به بوی زر خرید، گر نبودی در جهان نقدی روان، قلبها را خرج کردن کی توان، تا نباشد راست کی باشد دروغ، آن دروغ از راست میگیرد فروغ. وجود دروغ بهترین دلیل برای این که راست وجود داره، چون ما دروغ دیگران رو به امید اینکه راسته قبول میکنیم. درسته؟ ما هیچ وقت دروغ رو با علم به دروغ بودنش قبول نمیکنیم. پس دروغ از راست داره فروغ میگیره. به نظر مولانا مکتبها و مذهبهای باطل هم با بودنشون نشون میدن که راه درستی هم در این جهان وجود داره و از این جهت اونها هم یک فلسفه وجودی دارن. پس مگو که این جمله دمها باطلند، باطلان را باطلان بر بوی حق دام دلند. بعد ادامه میده و آن که گوید جمله حقند احمدیست، و آن که گوید جمله باطل او شبیه. برم سراغ نکته چهارم. دوستان این نکته چهارم یک کمی ممکنه که چالش برانگیز باشه، چون جمع ما کاملا جمع علمی است و در برابر من چند نفر از استادان ارجمندی که اونها رو میشناسم حضور دارن، خواهش میکنم که انتقادی به بحث من نگاه کنید، ولی من با باور قلبی دارم صحبت میکنم، اما با این باور که حرفم تا الان درسته، ولی ممکنه چند دقیقه بعد یک نفر از شما توضیح بده بفهمم باطل فکر کردم و حتما ازش برمیگردم، ولی تا این لحظه باور دارم. اگر ما بحث تفاوت‌ها و تضادها رو جدی بگیریم، یک نتیجه مهم ازش گرفته میشه و اون نتیجه اینه که در آموزش‌های دینی و در شیوه دینداری ما باید به تفاوت‌ها توجه بکنیم. انسان‌ها چون با هم متفاوتند و چون هر انسان یک موجود تک و تکرار ناپذیر و در واقع یگانه هست در این جهان، پس هر انسانی شیوه شخصی خودش رو برای زیستن و برای اندیشیدن داره. به همین خاطر امکان نداره حتی در چارچوب یک دین مثل دین اسلام یا در چارچوب یک مذهب کوچکتر در دین اسلام مثل مذهب تشیع، همه پیروان تشیع به یک شکل به تشیع فکر بکنن. انسان‌ها نمیتونن به یک پدیده نگاه کنن و همشون یک درک مستقیم و واحد از اون داشته باشن. مولانا در یه جای خیلی زیبا میگه، میگه سه نفر یه جای نشستن به آسمون نگاه میکنن، یکیشون آسمون رو تاریک میبینه، یکیشون یه دونه ماه تو آسمون میبینه، یکیشون سه تا ماه تو آسمون میبینه. بعد خودش سوال میکنه این سه تا یه جا نشستن؟ مولانا میگه بله یه جا نشستن، اما چشم‌اندازهاشون با هم دیگه فرق میکنه. من با نقشه ژنتیکی خودم، با آموزش‌های پیشین خودم، با محیط اقلیمی و جغرافیایی و تاریخی خودم و با تمام مسائلی که در گذشته خودم داشتم، یک شخصیت یگانه‌ای هستم که شبیه هیچ انسانی در جهان نیستم. هر کدوم از شما هم یک انسان منحصر به فردید. من باور قطعی و قلبی دارم که هر انسانی، حتی ساده‌ترین و بدوی‌ترین انسانی که اصلا به نظر ما نمیاد، در پازل عظیم هستی جایگاهی داره که اون جایگاه رو فقط او پر میکنه. اگر او رو از جایگاه خودش ورداریم، برای ابد در پازل هستی یک جای خالی باقی خواهد موند که هیچ کس و هیچ چیز نمیتونه اون رو پر کنه. به این ترتیب هر انسانی در جهان هستی یک نقش یگانه منحصر به فردی بر عهده داره و این به نظر من باعث میشه که ما انسانها رو بی نهایت ارزشمند و بزرگ و قابل احترام بدونیم. هر انسانی خیشکاری داره که اون خیشکاری رو فقط او میتونه در جهان اجرا کنه و لا غیر و کسی غیر از او نمیتونه. این منحصر به فرد بودن انسانها باعث میشه که انسانها در مواجهه با پدیده‌های واحد درک‌های مختلفی ازش داشته باشن. دین هم از این هاست. امکان نداره هزار تا آدم با ایمان کامل به سراغ قرآن کریم برن و از قرآن کریم یک برداشت داشته باشن. هر کسی با توجه به شخصیت خودش و چشم‌انداز خودش از قرآن کریم برداشت خاصی رو خواهد داشت. به این ترتیب این اصل رو باید به رسمیت بشناسیم که راه‌های رسیدن به خدا به تعداد انسان هاست و هر کسی که بخواهد همه انسان ها رو از یک راه به سوی خدا ببره، کاملا غیر انسان شناسانه رفتار کرده. تحمیل راه واحد بر انسان های متفاوت کاملا محکوم به شکست و باطله. اون قدیس بسیار برجسته مسیحی که خداوند روح و روان او رو غرق رحمت خودش کنه، همچنان که غرق رحمت هست، سن فرانسوای آسیزی، ایشون وارد یک دهکده میشه و مردم رو به سوی خدا دعوت میکنه و همه او رو میزنن و با سروپای خونین و مالین از اونجا بیرون میره. میره روستای بعدی، مردم رو دعوت میکنه و یک کرامتی هم از او میبینن. همه به او ایمان میارن و میگن که زنا میگن ما میخوام شوهرامون رو ول کنیم، مردا میگن میخوام زن و بچه‌مون رو ول کنیم، میخوام بیام قدیس بشیم. ایشون به سرعت فرار میکنه و از اون روستا بیرون میره. بعد که فاصله میگیره و دیگه مطمئن میشه کسی دنبالش نیست، میگه برای روستایی که قدیس ندارد دلم میسوزد و برای روستایی که همه مردم آن قدیسند دلم میسوزد. خیلی حرف عمیقی واقعا. این که ما میخواییم از همه قدیس بسازیم، این انسان شناسانه نیست. این که میخواییم از همه آدم ها موجوداتی درست بکنیم که همه آنگونه که من دلم میخواد عبادت کنن، آنگونه که من دلم میخواد به سوی خدا برن، این بسیار کار خطایی است. در واقع تحمیل یک شیوه دینداری بر انسان‌های متفاوت یک کار غیر انسان شناسانه است. این جمله رو هی باید تکرار کنیم تا باورمون بیاد که هر انسانی حق داره از راه شخصی خودش به سوی حقیقت و به سوی خدا یا به سوی اون چیزی که بهش اعتقاد داره حرکت کنه و بره. جایی که مولانا به زیبایی تمام اینو مطرح می‌کنه کجاست؟ در دومین داستان بلند دفتر اول مثنوی، یعنی در داستان وزیر یهودی. اون وزیر یهودی میخواست بره و مسیحیان رو بکشه تا اونها رو در واقع تا دین از دین موسی دفاع بکنه. وزیر اون رفت بین مسیحیان و سعی کرد که بین اونها تفرقه بیفکنه، 12 تا تومار به قول مولانا درست کرد، ولی البته 16 تا تومار، یعنی اگه آمار بگیرید مولانا میگه 12 تا، ولی خودش 16 تا تومار رو تنظیم میکنه. در هر تومار یک نکته ای رو میگه، در یکیشون میگه برای رسیدن به خدا باید عبادت کنی و امر و نهی خدا رو اجرا کنی. در تومار دوم گفته این که خدا به ما امر کرده و ما رو نهی کرده برای نیست که امر و نهی رو اجرا کنیم، برای اینه که بفهمیم که عاجزیم از اجرای امر و نهی خدا و این عجز ما رو به تسلیم در برابر خداوند بکشونه. در یکی دیگه گفته اون چیزی که دلت میخواد و دلت میپذیره اون سخن خداست، اون رو قبول کن. در جای دیگه گفته که در یکی از تومارها اون چیزی که دلت میگه احتمالاً کاملا شخصیه و راه حق نیست، تو باید از دلت بگذری در جای دیگه به دنبال خدا بگردی. در یکی دیگه گفته که با خلوت گزینی میتونی به خدا برسی، در یکی گفته با حضور در جمع میتونی به خدا برسی، در یکی دیگه گفته تنها راه رسیدن به خدا ایثار کردن و خدمت کردن به خلقه، در یکی دیگه گفته باید از راه ذکر رو در واقع درون نگری و مراقبه استفاده کنید. این تومارهای 16 گانه در هیچ کدوم از مآخذ این قصه وجود ندارن، اینا رو مولانا تنظیم کرده و شما وقتی این 16 در واقع شیوه دینداری رو میخونید احساس میکنید که یکی از این 16 تا برای شما بهتره. شما احساس میکنید از راه خدمت کردن به آدما و خوشحال کردن آدما بهتر میتونید به خداوند برسید. اون یکی فکر میکنه که بهتره که از راه سکوت و خاموشی و ذکر کردن و گوشه نشینی به خدا برسه. هر کدوم اینا در جای خودش محترم و مقدسه. اون چیزی که خودشناسی به ما میگه اینه که هر کسی باید خودشناسی کنه صادقانه، بدون اینکه به خودش دروغ بگه، اون شیوه دینداری رو که با درون او و با ساختار وجودی او سازگارتره اون رو قبول کنه، به هیچ وجه نره در درون اسلوب و الگو و شیوه کسی دیگه ای قرار بگیره. الگو پذیری، حتی الگو پذیری از کسی مثل پیامبر اسلام صلوات الله علیه، اگر به حسب فردیت انسان منتهی بشه خیانت به انسانه. ما حق نداریم در الگوی خودمون فانی بشیم آنگونه که تفرد و تشخص خودمون رو از دست بدیم. من یک انسان منحصر به فردم، اگر قرار بود کپی نسخه دست دوم یک انسان دیگه بشم وجود من زائد بود. چرا من آفریده شدم؟ آفریده شدم تا از طریق من خداوند در جهان کاری رو اجرا کنه که اون کار رو هیچ ولی و نبی نتونست انجام بده. انسان، هر انسانی منحصر به فرده. از این جهت دوستان میخوام به شما عرض کنم که ببینید شما با اندوه بهتر به سوی خدا میرید یا با شادی، ببینید که شما با عبادت بهتر به سوی خدا میرید یا با هنر. واقعا هر کدوم رو که پیدا کردید در اون هیچ شکی نکنید که اون راه شخصی شماست، اونو بپذیرید. من باور دارم همه آدم ها نمیتونن با نماز و روزه به سوی خداوند برن. یک کسی وقتی به یک گل نگاه میکنه همون حسی رو پیدا میکنه که یک کسی دیگه در معبد خودش داره نماز میکنه. یک کسی با گوش دادن به یک قطعه موسیقی حالی رو تجربه میکنه و چنان درجه ای از تقرب الله رو حس میکنه که دیگری در یک قاری در حال ذکر گفتن اون رو تجربه میکنه. چرا ما باید یک راه رو بر راه دیگه ترجیح بدیم و یک راه رو بر همه انسانهای دیگه تحمیل بکنیم؟ مولانا در سیه مافی میفرماد، ببینید چقدر انسان شناسانه از این هست، میگه عیسی علیه السلام بسیار خندیدی، یحیی علیه السلام بسیار گریستی. یحیی به عیسی گفت که تو از مکرهای دقیق خدا قوی ایمن شدی که چنین میخندی. عیسی گفت تو از عنایتها و لطفهای دقیق لطیف قریب حق قوی غافل شدی که چندین میگری. بعد مولانا در ادامه میگه اکنون تو خود را می آزما که از گریه و خنده، از صوم و نماز، از خلوت و جمعیت و غیره تو را کدام نافع تر است و احوال تو به کدام طریق راستر می شود و ترقیت اصول تر، آن کار را در پیش بگیر. دقت میکنید اگر ما باور کنیم این نکته رو که انسان ها متفاوتن، در رسیدن به خدا هم متفاوتن، اون وقت اجازه میدیم هر کسی شیوه شخصی خودش رو داشته باشه. چرا باید تحمیل بکنیم که همه آنگونه که من دلم میخواد باید بیان و به خداوند برسن؟ بعد مولانا به این جمله اشاره میکنه. من قبلا به این جمله هیچ وقت استناد نمیکردم چون فکر میکردم از مجعولیات عارفانه. دوستان بین پرانتز میگم بیش از 95% احادیث عارفانه جعلی هستن، یعنی سند ندارن، در این حالی که بسیار سخنان عمیق و عالی هستن اما عارفان چون به سند حدیث توجهی ندارن، معمولا سخنان بزرگان خودشون رو نادانسته و ناخواسته به نام حدیث در واقع معروف کردن. اینی که اگر دیدید یه عارفی حتی مثل مولانا میگه این سخن مال پیامبر اسلامه، شک کنید، احتمالا مال پیغمبر شاید نباشه، به سندش مراجعه بفرمایید. اما این حدیث سند داره و مرحوم طباطبایی هم توی رساله المیزان آورده این رو، من مطمئن شدم که این حدیث سند داره. از پیغمبر اسلام صلوات الله علیه پرسیدم که ما از چه کسی فتوا بگیریم؟ انتظار داشتن پیغمبر بگه برید پیش فلان صحابی، برید پیش فلان مثلا یار من، پیش فلان عارف، از او فتوا در دینتون بگیریم. جوابی که پیغمبر داده واقعا شگفت‌آوره. فرموده استفت قلبک ولو افتاک المفتون، از دلت فتوا بگیر و فتوای فتوا دهندگان رو بریز دور، کاری نداشته باش علما در این باره چه فتوایی میدن، تو به دلت مراجعه بکن، ببین دلت چی داره به تو میگه. منتها شرط داره ها، دل باید صاف و پاک باشه و صادق باشه. منفعت طلبی و خودخواهی و خویشتنبینی و حرص و اینها رو باید دور ریخته باشه. دلی که پاک شده باشه، این دل میتونه سخنگوی خداوند باشه، با وحی القلوب به قول مولانا، خداوند به دل او میتونه، به این دل میتونه وحی بکنه. پس نتیجه که از اصل تفاوت‌ها میگیریم در بحث مدارا اینه که اگر ما پذیرفتیم که انسان‌ها با هم متفاوتن، اون وقت میپذیریم که هیچگاه در باورهای دینی انسان‌ها یک جور فکر نخواهند کرد و هر کدوم شیوه خاص خودشون رو خواهند داشت. اون وقت ما میپذیریم که انسان‌ها در کنار ما باشن و هر کدوم با شیوه خودشون یک زیست دیندارانه داشته باشن و ما به همه اونها احترام میگذاریم. پنجمین نکته ای که از اصل تضاد میخوام برای دوستان عزیز عرض کنم بحث چشم‌اندازه. من بارها در همین امروز به این موضوع اشاره کردم. ببینید دوستان، اگر پذیرفتیم که انسان‌ها با هم متفاوتن، نتیجه ناگزیرش این میشه که چشم‌اندازهایی که انسان‌ها از اون چشم‌اندازها به آفاق هستی نگاه می‌کنن با همدیگه متفاوتن. امکان نداره که چشم‌انداز من مثل شما باشه یا چشم‌انداز شما مثل من باشه، چون من شما نیستم و شما من نیستید. هر کدوم از ما یک عینکی داریم، یک پنجره‌ای داریم، یک چشم‌اندازی داریم که اون چشم‌انداز به کلی واحد و یگانه است و خاص خودمونه. تو دعوای زن شوهری خیلی زیاد دیده میشه. یه خانمی میگه من 100 بار این موضوع رو برای شوهرم توضیح دادم، اصلا نمیفهمه که من چی بهش گفتم. با آقا صحبت میکنید، میگه به خدا منم 200 بار اینو برایش توضیح دادم، نمیدونم چرا نمیفهمه که من چی دارم بهش میگم. دلیلش خیلی روشنه. او پشت یه چشم‌انداز نشسته و داره به جهان نگاه میکنه. تو هم پشت یه چشم‌انداز. اون چیزهایی که از این دو چشم‌انداز قابل دیدنن شبیه هم نیستن. من پشت این پنجره نشستم، دارم کردستان رو میبینم، شما این طرف نشستید دارید این ور رو میبینید، بعد من دارم اصرار میکنم شما پشت اون پنجره بشینید و اون چیزی رو که من میبینم ببینید، خب نمیشه دیگه. شما اون چیزی رو میبینید که در چشم‌انداز شماست. اگر پذیرفتیم که انسان‌ها متفاوتن، اون وقت میپذیریم که چشم‌اندازشون فرق میکنه، اون وقت میپذیریم که پس هر انسانی حق داره جهان رو آنگونه که خودش هست ببینه، نه آنگونه که من میخوام. اون چیزی که قبلا بهش اشاره کردم این بود: آن یکی ماهی همی بیند عیان، وان یکی تاریک میبیند جهان، وان یکی سه ماه میبیند به هم، این شکست بنشسته یک موضع نعم، چشم هر سه باز و گوش هر سه تیز، در تو آویزان و از من در گریز، سحر عین است این عجب لطف خفیز، بر تو نقش گرگ و بر من یوسفیز، عالم از 18,000 است و فزون، نیست این 18 به هر چشمی زبون. خب این نکته که ما بپذیریم چشم‌اندازهای انسان‌ها با هم متفاوتن، اون وقت باعث میشه ما به این در واقع باور برسیم. لطفاً دقت کنید دوستان، حقیقت بسیار متکثرتر، متنوع‌تر، تو در توتر و لایه لایه‌تر از اینه که از یک چشم‌انداز همه ابعادش قابل شناسایی باشه. اگر من اینو فهمیدم و پذیرفتم، اون وقت میفهمم که چشم‌انداز من در خوشبینانه ترین حالت با یک ساحت از جهان ارتباط برقرار میکنه و کافی نیست. چشم‌انداز شما هم با یک ساحت دیگه، چشم‌انداز نفر بعدی هم با یک ساحت دیگه. از کنار هم قرار دادن چشم‌انداز هاست که ما میتونیم به یک تصویر نسبتاً جامعی از حقیقت و از جهان بیرون برسیم. این نکته به نظر من باعث میشه ما در عین اعتراف به نقص چشم‌انداز خودمون بپذیریم که شما هم چشمانداز ویژه خودتون رو دارید و اگر ما چشمانداز همونو کنار هم قرار بگیریم میتونیم بهره بیشتری از حقیقت داشته باشیم. مولانا در داستان فیل در تاریکی که همتون آشنا هستید باش، در بیت اولش اینطوری میگه: از نظرگاه است ای مغز وجود، اختلاف مؤمن و گبر و جهود. اینه که مسلمان و یهودی و نمیدونم زرتشتی با هم دعوا دارن، این به خاطر اختلاف نظرگاهه. چشماندازهای اینها با هم دیگه متفاوته. اگر منی که مسلمانم بتونم پشت پنجره یک زرتشتی بشینم، از اون پنجره به جهان نگاه کنم، میبینم که او هم حق داره. اگر بتونم پشت پنجره یک مسیحی بشینم و به جهان نگاه کنم، میبینم که او هم حق داره. او هم اگر بتونه پشت پنجره من بشینه، میبینه که منم حق دارم. نه هممون حق مطلقیم و نه هممون باطل مطلقیم. هر کدوم تیکه‌ای از حقیقت رو از چشم‌انداز خودمون میتونیم ببینیم. این به نظر من بسیار نکته مهمی است. در آخر داستان مولانا میگه از نظرگاه گفتشان شد مختلف، آن یکی دالش لقب دادین الف. در کف هر کس اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی. نتیجه که میخوام از این داستان از این موضوع بگیرم چیزی که یکی از استادان مولانا شناس اسمش رو گذاشته بیقراری نظرگاه. ما نمیتونیم به حقیقت نزدیک بشیم مگر اینکه بیقراری نظرگاه داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی این توانایی رو داشته باشیم که از چشماندازهای مختلف به یک پدیده واحد نگاه کنیم. کسی که ایستاده پشت یک نظرگاه سفت و سخت از جای خودش تکون نمیخوره، ادعا هم داره که تمام حقیقت رو از این پنجره میشه دید، این انسان داره سر خودش کلاه میذاره. این انسان حقیقت رو هیچگاه نخواهد دید. ما باید توانایی داشته باشیم که دائما بگردیم، به قول استاد فروزانفر عزیز، نگاه منشوری به پدیده های بیرون داشته باشیم. یعنی این توانایی رو داشته باشیم که از زوایای مختلف به یک پدیده واحد بنگریم، اون وقت خواهیم دید که انسانهای دیگر رو بهتر بیتونیم بپذیریم. پس یک مبنای دیگه که از اصل تفاوت و تضاد به دست آوردیم این بود که باید بیقراری نظرگاه داشته باشیم. ششمین نکته‌ای که از اصل تفاوت و تضاد به دست میاریم اینه که اگر فهمیدیم که چشماندازها متفاوتند و ما با همدیگه تفاوت‌های اساسی داریم، اون وقت می‌فهمیم که اگر خیلی از اوقات حرف همون نمی‌فهمیم، حق داریم، اشکالی نداره. این خیلی مهمه. اینی که من می‌خوام ثابت کنم به شما و انتظار دارم که یه بار یه چیزی رو براتون ثابت کردم تا آخر اون بهش پایبند باشید، شما هم همین کارو می‌خواید با من بکنید، نشون میده که ما درک درستی از همدیگه نداریم. اگر بپذیریم که متفاوتیم، میپذیریم که هیچگاه از جمیع جهات به تفاهم نخواهیم رسید. پس حرف خودمون رو میزنیم، اما اصرار بیهوده، جنگ و جدال بیهوده، مجادله بیخود برای اثبات حرف خودمون نمی کنیم. مولانا در دفتر ششم میگه که پند ما در تو نگیرد ای کلان، پند تو در ما نگیرد هم بدان. این معنیش نیست که گفتگو نکنیم ها، نه، گفتگو میکنیم، اما انتظار بی خود نداریم که با یک گفتگو طرف مقابل رو متقاعد کنیم که جهان رو آنگونه که ما میبینیم ببینه. این نمیشه. با یک ساعت گفتگو کردن کاری کنیم که طرف مقابل 100% مثل ما فکر کنه، نمیشه. اگر اینو پذیرفتیم گفتگو میکنیم و حرف میزنیم، اما بدون جدال و بدون جنگ، چون غالبا در درون جدال ها و جنگ ها اولین قربانی حقیقته. آخرین نکته که درباره اصل تفاوت و تضاد براتون عرض می‌کنم اینه که به نظر مولانا خداوند از بالا به زمین نگاه می‌کنه. چون از بالا نگاه می‌کنه تمام تفاوت‌ها رو محترم می‌شمره و ما هم باید این حد از بلوغ عرفانی و بلوغ معنوی رو داشته باشیم که از سطح جنگ و جدال‌های حقیر روزمره بریم بالاتر، از یک سطح بالاتری به زمین و به انسان‌های روی زمین نگاه کنیم. اون وقت حق می‌دیم به انسان‌ها که این گونه باشن که هستن. در داستان موسی و شبان، پیامبری مثل موسی به یک شبان ساده دل گیر داده که تو چرا برای خدا دست و پا و شتش و نمیدونم این چیزها در نظر گرفتی و فکر کردی خدا لباس داره و کفش داره و نمیدونم میشه پاشو ماساژ داد و جای رخت خواب میشه براش انداخت. پیغمبری مثل موسی، هر کسی باشه انتظار داره که خداوند موسی رو تأیید کنه، اما خداوند کاملا موسی رو توبیخ میکنه که تو حق نداری به عنوان یک پیامبر در رابطه شخصی یک انسان با من دخالت کنی. اجازه بده او راه خودشو بره. تو چیکار داری که تلاش میکنی که او آنگونه که تو میخوای با من ارتباط برقرار کنه؟ بعد مولانا از زبان خداوند اینطوری میگه: وحی آمد سوی موسی از خدا، بنده ما را ز ما کردی جدا. تو برای وحی کردن آمدی یا خود از بحر بریدن آمدی؟ در نسخه قونیه این بیت اینجوری ضبط شده، ولی در نسخه متأخر تو برای وحی کردن آمدی نه برای فصل کردن آمدی. اون پرانتز قبلی رو یاد نرفت ببندم، اون رو باید ببندیم. یه پرانتز جدیدم باز کنم. شعرهایی که در طول تاریخ ذوق عامه اصلاحشون کرده، از ذوق بزرگترین شاعران کشور هم زیباتر شده. دقت می‌کنید، یکیش همین بیته که ذوق عامه در طول تاریخ اینو اصلاحش کرده، از چیزی که مولانا گفته واقعا زیباتر بود. پرانتز می‌بندم. تا توانی پا من اندر فراق، ابغض الاشیاء عندي الطلاق. حالا این بیت: هر کسی را سیرتی بنهادم، هر کسی را اصطلاحی دادم. در حق او مدح و در حق تو ذم، در حق او شهد و در حق تو سم. ما بری از پاک و ناپاکی همه، از گرانجانی و چالاکی همه. من نکردم امر تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. هندوان را اصطلاح هند مد، سندیان را اصطلاح سند مد. هندی ها دوست دارن اونجور باشن، سندی ها دوست دارن اینجوری باشن. تو چرا میخوای هندی ها مثل سندی ها باشن و سندی ها مثل هندی ها باشن؟ خب اولین مبنای مهم مولانا برای بحث مدارا بحث چی بود؟ اصل چی بود؟ اصل تفاوت و تضاد بود. که اجازه بدید از این اصل بگذاریم، ولی واقعا چند ساعت دیگه این بحث مجال و زمان میخواد. برم سراغ اصل دوم. دومین مبنای مولانا برای بحث مدارا اینه که ادیان غالبا در گوهر خودشون خواهان و طالب یک چیز بیشتر نیستن، اونم ایمان به خداوند و عمل صالح انجام دادن. شما هیچ دینی رو پیدا نمی کنید که طالب این دوتا هدف نباشه. در واقع گوهر همه ادیان یکسانه، اما پیروان دینهای مختلف برای رسیدن به این گوهر راه‌های مختلف و فرم‌ها و شکل‌های مختلفی رو در نظر می‌گیرند. اون جایی که اختلاف درست میشه جایی است که ما با فرم‌های دینی سر و کار داریم. اون جایی که ما با گوهر دین سر و کار داریم هیچ گونه جنگ و جدالی و اختلاف نظری وجود نداره. دوستان، چون مسئله خیلی حساسه و ممکنه باعث سوء تفاهم بشه، اجازه بدید که یه توضیح مختصری بدم. ببینید، از نظر عارفان یک معنا داریم و یک شکل داریم، یک فرم داریم. درباره رابطه شکل و معنا حرفای خیلی زیادی رو میشه زد. از خانقه بسید این توضیح بدم. ببینید، یکی از در واقع یکی از باینری اپوزیشنز، چی میگی به فارسی؟ تقابل‌های دوگانه یا جفت‌های کمینه معنایی. یکی از تقابل‌های دوگانی در آثار عارفان به ویژه مولانا این تقابله: تقابل صورت و معنا، تقابل لفظ و معنا، تقابل پوست و مغز، تقابل صدف و مروارید، تقابل ظاهر و باطن. و اینو همجوری میتونید ادامه بدید. تمام این تعبیرهای مختلف همشون رو میتونیم به یه دونه فرو بکاهیم، اونم تقابل ظاهر و باطن یا تقابل صورت و معنا. به نظر من خیلی مهمه که ما بدونیم نقش صورت، رابطه صورت و معنا چیه. من اجازه بدید به سرعت تمام 5 تا 6 تا گزاره مهم از مولانا رو براتون بگم. اینا بحثی مفصل داره، من فقط خلاصه میکنم یه بحث 2 ساعتی رو در 3 دقیقه تقریبا. به نظر مولانا صورت جواز ورود معنا به عالم ماده است. اگر صورتی وجود نداشته باشه، هیچ گونه معنایی در عالم ماده امکان حضور و ظهور و بروز پیدا نخواهد کرد. 1-2 صورت گواه وجود معناست. اگر صورتی وجود نداشته باشه، معنایی هم احتمالاً وجود نخواهد داشت. مولانا عشق رو مثال میزنه. یک کسی اگه به یک کسی بگه من عاشقتم، ولی هدیه نده، حرف عاشقانه نزنه، وقت نذاره، کادو نده و خیلی کار دیگه نکنه، از کجا باید بفهمیم که واقعا عاشقه؟ این فرم‌های عاشقانه‌ن که نشون میده یک معنایی به نام عشق توی وجود اون شخص هست. پس 2 صورت گواه وجود معناست. 3 صورت محافظ معناست. اگر صورتی وجود نداشته باشه، معنا از بین خواهد رفت، همجور که اگر پوستی وجود نداشته باشه، مغزی وجود نخواهد داشت. 4 معنای واقعی به تولید فرم منتهی خواهد شد. دقت میکنید اگر یکی که عاشق بشه دیگه لازم نیست براش کلاس بذارید بگید این کارا رو انجام بده، خودش هزاران شکل پیدا میکنه که عشقش رو ابراز بکنه. یه خانمی که مادر میشه، مادر بودن در او محقق شد، هزاران کار مختلف رو انجام میده برای که عشقش رو به بچه‌اش نشون بده. اون معنا اگر محقق شد حتما فرم رو تولید میکنه. جایی که فرم تولید نشده یعنی معنایی وجود نداشته. تجربه دینی و تجربه وحیانی و تجربه عرفانی اگر اتفاق بیفته، فرم دینی و فرم عرفانی و فرم وحیانی تولید خواهد کرد. نکته پنجم، پیامبر و عارفان درجه اول تجربه می کنند بعد فرم تولید می کنند، اما پیروان عارفان و پیروان پیامبران چون که اون معنا رو تجربه نکردن، از طریق عبور از فرم باید به معنا برسن. در واقع حرکت پیروان ادیان دقیقاً برخلاف حرکات رفتارهای بنیانگذاران ادیانه. پیامبر وحی رو دریافت میکنه، تجربه دینی میکنه، بعد فرم دینی تولید میکنه. منی که پیرو پیغمبرم باید فرمهای اونو دیکود کنم تا بتونم برم به اون معنا برسم. درسته؟ تا اینجا فقها و عرفا با هم دیگه مثل هم فکر میکنن، اما از این نکته ششم راهشون از هم جدا میشه. فقها بر روی فرمهای دینی توقف میکنن و میگن نحنو نحکمو به ظواهر، و کاملا هم درست میگن از چشمانداز خودشون. اونها در سطح ظاهر کار میکنن و میگن کار ما اینه که فرمهای دینی رو توضیح بدیم، اما عارفان میگن این فرمها که حافظ معنا بودن، گواه معنا بودن، جواز ورود معنا به عالم ماده بودن، این فرمها اگر به هدف نهایی ما تبدیل بشن راهزن خواهند شد. پس فرمهای دینی در این حالی که محافظ معانی دینی هستن، اگر به هدف نهایی ما تبدیل بشن، همزمان که نگهبانند راهزن هم خواهند بود. اینجاست که دینداران رو به دو گروه تقسیم میکنیم: شکل گرایان که در اون حد نهایی این اکستریم در واقع فقها ایستادن، و باطن گرایان که در اون حد طیف در واقع اون حد نهایی طیف عارفان ایستادن، و در بین اون صورت گرایان افراطی و این باطن گرایان افراطی هزاران نقطه دیگه وجود داره که هر کسی با توجه به روحیه خودش و شناخت و معرفت خودش یه جایی رو سر این در واقع پیوستار میتونه به خودش اختصاص بده. اون چیزی که عارفان میگن مبارزه کردن با فرم‌های دینی نیست، هشدار دادن برای اینه که این فرم‌ها برای رسیدن به یک معنایی است. اگر خودشون مقدس بشن و به هدف تبدیل بشن، اون وقت دیگه تمام کارهای خودشون از دست میدن و نه تنها شما رو پیش نمیبرن، بلکه شما رو دور میکنن و راهزنی میکنن. نظر نهایی مولانا اینه که کمال در اینه که انسان به صورت توجه کنه بدون قربانی کردن معنا، و به معنا توجه کنه بدون قربانی کردن شکل. جمع بین ظاهر و باطن، این یک درجه نهایی از تکامل انسانیه. جمع صورت با چنین معنی ژرف نیست ممکن جز سلطانی شگرف. خیلی باید انسان بزرگ باشه که نه صورت رو فدای معنا کنه و نه صدا رو نه معنا رو فدای صورت بکنه. خب ببینید دوستان، در طول تاریخ جنگ های دینی همه جنگ بر سر فرم بودن نه بر سر معنا. یعنی هیچگاه دو گروه دیندار با هم نجنگیدن که چرا تو به خدا اعتقاد داری یا به خدا اعتقاد نداری. همه سر اعتقاد به خدا مشترکن. در بین مسلمان ها سر اعتقاد به پیامبر اسلام مشترکن، سر اعتقاد به قرآن مشترکن، سر اعتقاد به کعبه مشترکن و هزاران اعتقاد مشترک دیگه. جنگ سر اینه که چرا من اینجور نماز میخونم تو اونجور نماز میخونی. جنگ سر اینه که نمیدونم چرا تو این فرم اینجور اجرا میکنی، چرا اون فرم تو اجرا میکنی. به همین خاطر در بین عارفان جنگ وجود نداشته غالبا. در بین صوفیان وجود داشته ها. صوفیان مطلب کسانی است که خیلی بحث مهمی، دوستان نمیخوام در تفاوت عارف و صوفی صحبت کنم. عارفانی که پیروانشون عرفان رو به فرم تبدیل کردن، خانقاه و لباس و خرقه و نمیدونم این سلسله درست کردن، در بین اینها جنگ و دعوا وجود داره چون اینها هم عرفان رو به فرم تبدیل کردن. اما در بین عارفانی که اهل معنا بودن و به فرم ها چندان توجهی نداشتن، جنگ و دعوایی در واقع وجود نداشته. پس نکته ای که در اینجا باید از عنوان مبنای دوم مولانا در نظر بگیریم، مسئله در واقع صورتگرایی در امور دینداریه. این باعث جنگ و جدال میشه و توجه به گوهر دینداری باعث مدارا و باعث صلح میشه. شعرهای مولانا زیادن. من دو نمونه رو براتون میخونم به کوتاهی. مولانا میگه اختلاف خلق از نام افتاد، چون به صورت چون به معنی رفت آرام افتاد. در اینجا مولانا نام و معنا رو مقابل هم قرار داده. نام و معنا همون فرم و معناست، همون صورت و معناست. دقت میکنید تا وقتی که ما در مرحله نام و لفظ و صورتیم با هم میجنگیم، اگر به معنا رفتیم با هم دیگه آشتی میکنیم. داستان انگور خریدن اون چهار نفر رو اینجا مولانا میگه که یه ترک و یه ایرانی و یک عرب و یک رومی انگور میخواستن، هر چهارتاشون با لفظهای مختلف و دائم با هم میجنگیدن. اگه همه میدونستن که انگور میخوان دیگه با هم دیگه دعوا نمیکردن. بعد مولانا میگه جنگای ما هم اینجوریه، ما نمیدونیم که هممون خواهان خداوند و خواهان خیر و عمل صالحیم، اما به خاطر این لفظها داریم با هم دیگه دعوا میکنیم. یکی از زیباترین جایی که مولانا اینو توضیح میده دفتر اول از بیت 371 به بعده. دوستانی که یکم جوان‌ترن سعادت نداشتن یه چیزهایی رو در این دنیا در این جامعه ببینن، ولی مثلا من دیدم قدیما که خوش‌شویی و لباس‌شویی اینجور چیزا نبود، یه کسانی بودن به نام گازور که می‌رفتن مردم لباساشون رو به گازورها و رخشوها می‌دادن، اونها این لباس‌ها رو می‌شستن. اگر شما از نزدیک دیده باشید گازورها رو، به یک گازورخانه رفته باشید، می‌بینید که یه گازور لباسو می‌ندازه توی آب، یکی دیگه درش میاره خشکش می‌کنه، اون یکی دوباره می‌ندازه توی آب، این یکی درش میاره می‌ذاره روی سنگی، با یه سنگ دیگه می‌زنه روش یا با یه چوبی، اون یکی دوباره می‌ندازه توی آب، این یکی میاره اینو در واقع می‌پیچونه، دو نفر می‌گیرن به دو طرف می‌کشونن اینو، حرکت هر دو برخلاف همه. دوباره بعد از که این کارو کردن، یه نفر توی آب می‌ندازه، یه نفر خشک می‌کنه، 20 تا کار متفاوت و متضاد رو انجام میدن. اگر کسی از بالا نگاه کنه میگه اینا دیوونن واقعا، چرا همه کارهای مختلف انجام میدن؟ حاصل این کارهای مختلف میشه خوش تمیز شدن و خوش شدن و اوتو شدن لباس. مولانا میگه دقیقاً این جهانی که ما توی زندگی میکنیم، جهان دینی، همینطوریه. آن دو همبازان گازر را ببین، هست در ظاهر خلافی زان و زین. آن یکی کرباس را در آب زد، وان دیگر همباز خشکش می کند. باز او آن خوش را تر می کند، همچوز استیزه به زد بر می تند. لیک این دو زد استیزه نما، یک دل و یک کار باشند در رضا. نتیجه چیه دوستان؟ هر نبی و هر ولی را مسلکیست، لیک با حق می برد جمله یکیست. هر پیامبری و ولی راهی داره، مثل همون گازورا در واقع، ولی نهایتاً یه هدف رو در پی دارن، به دنبالش هستن. و ما اگر به این گوهر توجه بکنیم، واقعاً جنگ جدال ها تا حد خیلی زیادی کم خواهد شد. من همیشه مثال میزنم، توی یک جایی ببینید یک سنی و یک شیعه دارن نماز میخونن، زیباترین نیایش جهان رو دارن انجام میدن، هر دو به خدا دارن توجه میکنن، جملات یکسانی رو دارن تلفظ میکنن، ولی توی دل اون شیعه دائم جنگ و جدال که این چرا دستش گذاشته روی سینه‌اش، و توی دل اون سنی هم دائم ناراحتیه که چرا این دستش رو آویزون کرده. از محتوای این کار با ارزش به کلی غافلن، سر یک ظاهر گیر دادن به هم دیگه. این ماجرای بسیاری از جنگ‌های دینی است، جنگ بر سر صورت، نه جنگ بر سر معنا. مولانا در یه جای دیگه میگه مؤمن و ترسا، جهود و گبر و مق، جمله را رو سوی آن سلطان علق. زرتشتی، یهودی، مسلمان، مسیحی، همشون به خداوند دارن توجه میکنن. به این توجه کنید. اصل سوم توجه به یقین هست و نه به تجزم. دقت میکنید دوستان، میدونید مرز بین رذیلت و فضیلت بسیار باریکه. خیلی از اوقات واقعا به یه موی بنده. یعنی من مثلا فکر میکنم اعتماد به نفس دارم ولی آدم مغروریم، فکر میکنم فروتنم ولی آدم بیشخصیتی هستم، فکر میکنم که مثلا نمیدونم، حالا مثلا خیلی زیادن. مرز بین رذیلت و فضیلت خیلی باریکه. یک رذیلت بزرگ که با یک فضیلت بزرگ همسایه دیوار به دیواره، رذیلت تجزمه که دقیقا همسایه دیوار به دیوار یقینه. یقین همه جا خوبه و به عنوان یک امر محترم بهش توجه میشه، و جزمیت و دوگماتیزم و جزمندیشی یک رذیلته و همه جا نکوهیده است. اما تشخیص این دوتا دوستان بسیار کار دشواریست. دقت میکنید چه بسا ما به سودای یقین در دام جزمندیشی گرفتار بشیم. خیلی خوبه که ما تفاوت‌های این دوتا رو به دقت مشخص کنیم و ببینیم که آیا ما آدم جزمندیشی هستیم یا آدم بایقینی هستیم. دقت میکنید اجالتاً یکی از تفاوت‌های مهمشون که من الان میخوام بهش توجه بکنم اینه که
یقین یک در واقع حالتی است، وضعیتی است که پویاست و در اون توقف وجود نداره. یعنی انسان میتونه به یقین برسه و به یقین خودش قانع نباشه و همچنان آرزوی یقین بیشتر رو داشته باشه و در راه یقین پیش بره و دائما در خودش تجدید نظر کنه. در قرآن ببینید ابراهیم که به عنوان یکی از بزرگترین انسانهای جهان از نظر قرآن مطرح میشه، میگه خدایا به من نشون بده مرده ها رو چجور زنده میکنی. ازش پرسیده میشه آیا تو ایمان نداری؟ میگه دارم، ولی لیطمئن قلبی. یعنی معلوم میشه که ایمان ممکنه با اطمینان قلب، عدم اطمینان قلب جمع بشه. من مؤمن باشم ولی اطمینان قلب نداشته باشم. در واقع یقین توقف توش نیست، انسان دائم تجدید نظر میکنه و میره جلو. از این جهت حالت خوبی است. اما مشخصه جزمیت اینه که انسان در اون حالت خودش بمونه و توقف کنه و غیر از اون حالت رو به کلی انکار کنه. ببینید لیسانس خیلی خوبه. اگه من به لیسانس رسیدم و سر لیسانس وایسادم، توقف کردم و دیگه هیچ جوری قبول نکردم که دیگه فوق لیسانس دکترا وجود داره و گفتم نهایت دانش بشری همینه، این لیسانسی که خوب بود من یک تجذبی نسبت بهش پیدا میکنم. ولی اگر من لیسانس گرفتم، به لیسانس بودن داشتن من افتخار میکنم ولی آماده هم هستم که به سطوح بالاتر برم، این دیگه تجذب نیست. به قول استاد ملکیان، هر باوری که ما در دلمون یا بر زبانمون یک قید محال است که آخرش بذاریم، این باور به تجرم تبدیل میشه. اگر من گفتم خدا وجود داره و محال خدا وجود نداشته باشه، این میشه تجرم. چرا دوستان؟ وقتی که میگم محال وجود نداشته باشه، چون من فهمیدم و من دارم میگم خدا وجود داره، محاله که این حرف اشتباه باشه. در واقع وقتی من قید محال است رو میذارم آخر گزاره خودم، دارم میگم که امکان نداره من اشتباه کنم. کسی که دچار تجزمه باور داره که هیچ با اشتباه نخواهد کرد، همیشه حق با اوست. بعد در واقع اگر بخوایم بگیم که یکی از تفاوت‌های تجزم و یقین چیه، در تجزم قناعت وجود داره ولی در یقین قناعت وجود نداره. و دوستان میدونید همیشه در کمال قناعت نشانه حماقته. ما به هر درجه از کمال که قانع باشیم، ما در اون درجه متوقف خواهیم شد. اون جمله معروف نمیدونم مالی کیه، میگه خوب دشمن درجه یک بهترینه. اگر ما به خوب بچسبیم دیگه بهترین نخواهیم شد. باید حرکت کنیم و بریم به طرف جلو. کسانی که تجزم دارند، یک بار برای همیشه باورهای خودشون رو انتخاب کردن و به هیچ وجه حاضر نیستن در باورهای خودشون تجدید نظر کنن. حاضرن برای باورهاشون کشته بشن، حاضرن برای باورهاشون بکشن، اما حاضر نیستن در باور خودشون تجدید نظر کنن. انسانی که تجزم داره، کارش با خودش به پایان رسیده و کارش هم با خدا به پایان رسیده. یک کشیشی در آمریکا کارش این بوده که روزای یک شنبه به بزهکاران سر می‌زده، میاد اونا رو نصیحت می‌کرده و خیلی هم از موضع بالا نگاه می‌کرده و تحقیرشون می‌کرده. یه روز وقتی وارد زندان اونها میشه، می‌بینه که بالای در زندونشون یه جمله زدن، نوشتن برادر کشیش، هنوز کار خدا با ما به پایان نرسیده است، از ما ناامید نشو. انسانی که دچار تجزم میشه، همه چی براش قطعی، روشن، مشخصه، سر اون موضع وای میشه و دیگه هم از اون موضع تکون نمیخوره و همیشه هم تا آخر اون میره جلو. به نظرم یکی از جمله های شاهکار مولانا اینه که بالاترین آفت کمال توهم کماله. علتی بدتر ز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زودلال. ما در هر درجه از کمال باشیم، اگر خودمونو کامل بدونیم و به اون سطح کمال قناعت بکنیم، ما دیگه پیش نخواهیم رفت. مولانا نظرش اینه که راه کمال، راه حقیقت، راه عرفان بی نهایت منزل داره. اصلا صدری وجود نداره، رسیدنی وجود نداره، فقط باید تو راه باشی و بری جلو. هر کس که ادعای رسیدن کرد، مطمئن باشه که این شخص نرسیده. این بیت مولانا انصافا از اون بیت‌های شاهکاری است که باید خیلی زیاد بهش توجه کرد. میگه بی نهایت حضرت است این بارگاه، صدر را بگذار، صدر توست راه. دوباره میخونم، بی نهایت حضرت است این بارگاه، صدر را بگذار، صدر توست راه. ادعا نکن که به حقیقت رسیدی و همه آدم ها رو دیگه میخوای به حقیقت دعوت کنی. اگه دعوت رو قبول نکردن از اونها میرنجی، اگه قبول نکردن اونها رو میپشی یا حاضری در راه باورت پشته بشی. این نشانه جهل توست، این که نمیدونی که این راه یک راه بی پایانی است و تو با سرعت نور میلیاردها سال بری جلو،
امکان وصولی وجود نداره، تو فقط در راه باش، همین کافی برای تو. دوستان چون وقت کمه باید به بقیه موارد برسیم، برم سراغ مبنای چهارم. مبنای چهارم خیلی مبنای مهمی است از حیث انسان شناسی. ببینید دوستان، یک نگاه به انسان اینه که ما انسان رو یک موجود کاملا معصوم و پاک بدونیم که پاک به دنیا میاد و اگه تو دنیا خراب بشه، خراب شدنش مال دنیاست. یه تئوری دیگه اینه که بگیم انسان موقعی که به دنیا میاد سرتاپا پلیدی و پلشتیه، وقتی که به دنیا میاد شاید بتونه یکمی خودش رو اصلاح کنه، یا به خاطر اینکه انسان‌ها به هم تجاوز نکنن یک سری قواعد اخلاقی رو رعایت بکنن. یه نگاه دیگه هم اینه که بگیم انسان اساساً ترکیبی است از نور و تاریکی، حقیقت و پندار، دل و گل، عیب و غیب، فرشته و حیوان یا فرشته و شیطان. این نگاه رو اسمش رو می‌ذاریم نگاه واقع بینانه به انسان. در این نگاه واقع بینانه به انسان، به تعبیر استاد پورنامداریان تو کتاب گم شده لب دریا، انسان موجودی است که در برزخ میان فرشته و حیوان قرار داره. خواهش می‌کنم دقت کنید، این جمله رو هر چی دربارش تأمل کنیم کمه. انسان موجودی است که در برزخ میان فرشته و حیوان قرار داره. مقام عدل انسانی همین برزخه. هر گونه خروج از این مقام عدل به سوی حیوانیت یا به سوی فرشتگی، خروج از مقام عدل انسانی است. انسان انسان باید بمونه. این نکته را به قول مولانا عرض می‌خوام، برای که بخندید میگم. مولانا میگه انسان موجودی است که از ترکیب خر و فرشته درست شده. نیمه او فرشته و نیمیش خر. الاغ رو با فرشته با هم قاطی کردن، از ترکیبشون یه چیزی مثل من درست کردن. در واقع این موجود، نمی‌خوام توضیح بدم به الاغ، می‌خوام بگیم که در انسان یک سویه‌هایی وجود داره که اصطلاحاً بهش میگیم سویه‌های تاریک یا هیجانات منفی، و یک سویه‌هایی وجود داره که بهش میگیم سویه‌های روشن. ما اگر به خودمون دروغ نگیم و کلاه سر خودمون نذاریم، صادقانه به درون خودمون نگاه کنیم، در خودمون حرص و خشم و غفلت و ترس و این سری ویژگی‌ها رو می‌یابیم. از موقع تولد اینها در ماست. این جمله که فطرت انسان پاکه از نظر انسان شناسی به نظر من خطاست. انسان با یک مجموعه از صفات بد به دنیا میاد، همونطور که با یک مجموعه از صفات خوب به دنیا میاد. ما هیچ وقت برای بچه‌هامون کلاس حفظ نذاشتیم، ولی شما از همون 6-7 ماهگی بچه‌های ما استاد حفظن همشون، درسته؟ کلاس خشم براشون نذاشتیم، ولی بچه‌ها خشم رو ذاتی و مادرزادی با خودشون دارن. به نظر مولانا این چیزهایی که ما بهشون میگیم سویه های تاریک وجود، اینها برای بودن ما در این جهان ضرورت دارن. انسان اگر خشم نداشت، حرص نداشت، ترس نداشت، قسلت نداشت، اصلا زندگی او در این جهان معنا پیدا نمی کرد. استون این عالم ای جان قسلت است، هوشیاری این جهان را آفت است. هوشیاری، حالا دیگه نخونم، خیلی بیتای بلندی هستن واقعا. ستون نگه دارنده این جهان قسلت آدمیانه. سقف جهان بر روی ستون قسلت ما آدمیان بنا شده. چرا قسلت رو این همه دست کم میگیریم؟ چرا اینقدر به قسلت میتوپیم و سر قسلت رو در واقع رذیلت میدونیم؟ امیدوارم من یه روز در اینجا یه جلسه در دفاع از رذایل نفسانی بتونم برای دوستان داشته باشم، چون ما باید با این چیزهایی که میشونگی سویه های تاریک آشتی کنیم. اینها بخشی از مقدمات انسانی ما. اگر ما اینا رو نداشته باشیم، بخشی از انسانیتمون از دست دادیم. مولانا در باید ترس میگه، میگه که پادشاهان از ترس شورش مردم یا از ترس حمله دشمنان سعی میکنن کشورشون رو آباد کنن. مردم از ترس فقر بازارها رو آباد میکنن، دنبال تجارت و تمدن و این حرف ها میرن. اصلا خدمتون، ما از ترس بیماری پزشکی رو درست میکنیم. دونه دونه اینا رو بررسی میکنه و بعد میگه هم خداوندی رو که ترس رو معمار این زمین قرار داده. ترس معمار جهانیست که ما درش زندگی میکنیم. ما چطور میتونیم به ترس بیتوجهی کنیم و بی‌احترامی کنیم؟ درباره نادانی هم مولانا همین حرف رو میزنه، میگه اگر ما هر چیزی رو از آغاز تا پایان بدونیم، هیچ وقت هیچ کاری رو نمیکنیم، درسته؟ بخش عظیمی از جرأت ما برای اقدام به کارها در گرو نادانی ما از عواقب و توابع و نتایج و لوازم کارهایی که انجام میدیم. پس نادانی هم یکی از ستونهای نگهدارنده این جهانه. خوب دقت کنید، اگر از کسی مثل مولانا بپرسید و حافظ هم همینطور فکر میکنه، در ما انسانها یک سری هیجانها و سویه های تاریک وجود داره که در اخلاق در صورت کلاسیک بهش میگن رذائل. این رذائل یک نقش یگانه در زندگی ما دارن و ما باید به اینها احترام بگذاریم، اینها رو تسعید کنیم، تحت سیطره عقل و وجدان اخلاقی خودمون از اینها استفاده بکنیم برای ساختن یک زندگی سالم. دوستان این مبنا خیلی مبنای مهمی است. اگر من پذیرفتم که آنچه که بهش میگیم رذیلت در من اصالت داره و برای زندگی من ضرورت داره، اون وقت من با سویه های تاریک وجود خودم آشتی میکنم. به خاطر اینها احساس گناه کاذب، عذاب وجدان کاذب نخواهم داشت. از این بالاتر اینها رو در شما هم به رسمیت میشناسم. از این میدونیم ما غالبا با خودمون مشکلی نداریم، یعنی ما بر رذایل خودمون نام فضیلت میدهیم همیشه و عاشق رذایل خودمون هم هستیم. من به خشم خودم میگم غیرت، به خشم خودم میگم مردانگی و حمیت، نمیدونم به خیانت خودم میگم عشق، به حسادت خودم میگم غیرت و توجیه به کمال میکنم همه اینها رو. ولی به هر حال برای کسانی که احساس گناه افراطی دارن توجه به سویه های تاریک وجود بسیار مهمه. ولی فعلا بحث ما در اینه که اگر ما پذیرفتیم که این سویه های تاریک برای زندگی ما ضرورت دارن، اینها رو در انسانهای دیگه به رسمیت میشناسیم و با اینها آشتی میکنیم. مولانا دو تا مثال جالب میزنه. میگه اگر شما دستتون زخمی باشه، با دست زخمی غذا میخورید، حالتون هم به هم نمیخوره. اگه کسی دیگه این کارو بکنه، شما حالتون بد میشه. اگه شما تبخال داشته باشید، به آینه نگاه میکنید و از جمال خودتون هم لذت میبرید. ولی یک کسی دیگه تبخال داشته باشه، شما حالتون به هم میخوره. همونجوری که ما از تبخال خودمون خوشمون میاد، از تبخال دیگران حالمون بد میشه، ما از حسادت و خشم و کینه و حرص و ترس خودمون خوشمون میاد، اما اینها رو در دیگران محکوم میکنیم. اگر ما بدونیم که اینها یک وظیفه مهم در زندگی دارن، اینها رو در انسانهای دیگه محترم میشمونیم و باشون آشتی میکنیم. اجازه بدید که فقط یه نمونه از شعر مولانا رو بخونم، دفتر دوم 776 ببر. ای خنک جانی که عیب خیش دید، هر که عیبی گفت آن بر خود خرید. زان که دلیل رو دقت کنید، زان که نیم او ز عیبستان بوده است، وان دیگر نیمش ز غیبستان بوده است. چون که بر سر مر تو را ده ریش هست، ریش یعنی زخم، خود ده تا ریش داری، مرهمت بر خیش باید کار بست. عیب کردن ریش را داروی اوست، چون شکسته گشت جای ارحم اوست. گر همان عیبت نبود ایمن مباش، بو که آن عیب از تو گردد نیست فاش. تو الان این عیبو نداری ولی شاید در آینده داشته باشی، پس این عیبو اگه در دیگران دیدی تحقیرشون نکن. تا نی ایمن تو معروفی مجو، رو بشو از خوف، رو بشو از خوف، پس بن مای رو. تا نروید ریش تو ای خوب من، بر دگر ساده زنخ طعنه مزن. این نگر که مبتلا شد جان او، تا در افتاد است و او شد پند تو. تو نیفتادی که باشی پند او، زهر او نوشی تو خوردنده او. پنجمین مبنا دوستان عزیزم بحث نفسه. به نظر قدما و به نظر عموم دینداران در ما انسانها یک قابلیتی برای شر بودن و بد بودن وجود داره، همونطوری که در ما یک قابلیتی برای خوب بودن و خیر بودن وجود داره. اسم اون بخش خوب رو میذارن عقل و اسم اون بخش بد رو میذارن نفس. دوستان مطلقا معنای این حرفی نیست که در وجود من یک موجود دیگه به نام نفس وجود داره و یک موجود دیگه به نام عقل وجود داره. اینطوری نیست. انسان یک من بیشتر نداره. انسان یک پدیده واحده. این پدیده واحد از حیث استعدادها و توانایی‌های مختلفش نام‌های مختلف می‌گیره. پس من که یک پدیده واحدم، از اون حیث که میتونم آدم بدی باشم و میتونم آسیب بزنم به دیگران، در من نفس وجود داره. این یک ساحتی از ساحات وجودی منه، نه موجودی در وجود من. دقت کردید؟ خب مولانا هم مثل عموم قدما نظرش اینه که در ما انسانها یک پتانسیلی برای بد بودن و برای آسیب رساندن به دیگران وجود داره. اما این پتانسیل به خاطر اینکه فعلا شرایط برایش فراهم نشده، همجور آروم و ساکت وایساده. اما اگر شرایطی که برای فرعون فراهم شد برای منم فراهم بشه، نشون خواهم داد که من هیچ دستکنی از هیچ فرعونی توی تاریخ نخواهم داشت و منم همه اون کارها رو میتونم انجام بدم. در داستان اون ماری که بر اثر سرما یخ زده بود و آوردن باش معرکه بگیرن و بعد گرما بهش خورد و اومد سر حال اومد و اون ماری رو کشت و آدمای دیگه، مولانا میگه که نفس اژدرهاست، او کی مرده است، از غم بی‌آلتی افسرده است. ابزار در اختیارش نیست، فعلا آروم وایساده. ابزار که بهش بدیم معلوم میشه که میتونه خیلی کارهای خطرناکی بکنه. به نظر مولانا در وجود ما انسانها یک نیروی عظیمی برای آسیب رساندن به دیگران وجود داره. این نیرو در واقع فعلا ممکنه در حالت خمود و در حالت آرامش و سکون باشه، ولی هر لحظه ممکنه سر برآوره و خودش رو نشون بده. عرض میخوام برای مثال مولانا میگه وقتی شما وارد یه روستا میشید میبینید که سکوت محض، هیچ صدایی به گوش نمیرسه. میگه چقدر عجیبه، توی روستا هیچ سگی وجود نداره. بعد مولانا میگه کافیه شما لاشه یه الاغی رو بندازید وسط روستا، از هر خونه میبینید 10 تا سگ بیرون میاد سر اون لاشه و میریزن روی اون لاشه. مولانا میگه وجود ما هم اینجوریه، هر گوشش پر از در واقع این سگ هاست، منظور میل‌ها برای آزار دادن دیگران. این میل‌ها الان خوابیدن. اگر لاشه یک منفعتی و سودی بیفته توی وجود ما و توی زندگی ما، اون وقت میبینیم که از هر گوشه وجود ما چه امیال ناپسندی سر برمیارن و شروع میکنن به حمله کردن به دیگران. دوستان، به نظر مولانا کسی که دائما با دیگران در حال جنگیدنه، یک دلیلش غیر از اون دلیل‌های معرفتی که گفتیم میتونه این باشه که این شخص در درون خودش آلوده اغراض نفسانی و منفعت طلبی‌هایی است که در واقع شیطانی هستن در وجود او، و شخص تا در درون خودش صلح رو آرامش نکنه، تجربه نکنه، صلح و آرامش رو تجربه نکنه، امکان نداره در بیرون بتونه با دیگران به صلح برسه. من که هر دم راه خود را میزنم، با دیگر کس سازگاری چون کنم؟ منی که اینقدر در درونم تضاد وجود داره، جنگ وجود داره، هر بخش وجود من داره با بخش دیگه می جنگه، من چطور میتونم با آدم های دیگه آشتی کنم؟ جان گشوده سوی بالا بالها، تن زده اندر زمین چنگالها، و من در بین این کشاکش های متضاد دارم له میشم. منی که در درون خودم صلحی پایدار رو تجربه نکردم، نمیتونم با آدم های دیگه هم در صلح باشم. خیلی خیلی عذر میخوام برای این داستانی که میخوام براتون تعریف کنم. مولانا میگه که یه آقایی بود مادر خودش رو کشت. ازش پرسیدن چرا مادرتو میکشید؟ عذر میخوام با همه وجودم. گفت به خاطر اینکه این مادر من با یه مردی ارتباط داشت و من مادرم رو کشتم. گفتن خب تو خیلی آدم ابلهی هستی، تو باید اون آقا رو میکشتی، تو اومدی مادرتو کشتی. گفت به خاطر اینکه من اگر میخواستم برم اون آقا رو بکشم، هر هفته باید یه آقای جدید رو بکشم، چون مادر من اصلا کارش این بود و هر هفته با یه نفر بود. من زدم اصل ماجرا رو نابود کردم، حال قضیه رو کندم. منظور بعد مولانا چی میگه؟ عذر میخوام از خانم ها، واقعا من باورم اینه که زبان فارسی خیلی مردسالاره و ما باید تلاش بکنیم که این زبان مردسالار رو یک زبان انسانی بکنیم. از این جهت تعبیرهای زشتی که در فرهنگ ما نسبت به زن و مرد، زن و مادر و اینها وجود داره، اینا رو باید دور بریزیم، ولی فعلا این ایرادو نگیرید. مولانا میگه آن یکی از خش مادر را بکشت، هم به زخم خنجر و هم زخم مشت. این مثال دوم فقط برای در واقع پر کردن وزن بوده، هیچ نقشی در تکوین معنای شعر نداره. آن یکی گفتش که از بدگوهری، یاد ناوردی تو حق مادری. هی تو مادر را چرا کشتی؟ بگو او چه کرد آخر، بگو ای زشت خو. گفت کاری کرد کان آر وی است، کشتمش کان خاک ستار وی است. گفت آن کس را بکش ای محتشم، گفت پس هر روز مردی را کشم. کشتم او را رستم از خونهای خلق، نای او برم دهست از نای خلق. شما ببینید به زندگی خودمون، من به زندگی خودم میگم، توجه کنیم. تا وقتی ازدواج نکردیم تو خانواده خودمونیم، با پدر و مادر و برادر و خواهر دائم مشکل داریم. مدرسه میریم با همکلاسی و معلم ها مشکل داریم. میریم دانشگاه با هم اتاقی ها و همکلاسی ها مشکل داریم، با استاد ها مشکل داریم. میریم نمیدونم ازدواج میکنیم، با همسر و خانواده اون مشکل داریم. میریم یه جایی زندگی میکنیم، دائم با همسایه هامون مشکل داریم. تنها راهی که به نظر ما میرسه اینه که باید محیط رو عوض کنیم. من با این همسایه مشکل دارم، باید برم یه محله دیگه تو تهران زندگی کنم، یه شهر دیگه برم زندگی کنم. با این خانواده مشکل دارم، باید برم با یه خانواده دیگه. ما دائما محیط بیرون رو داریم تغییر میدیم برای اینکه به آرامش برسیم. نظر قطعی مولانا اینه، تا در درون تو چیزی عوض نشه، هیچ گونه تغییری در بیرون هیچ کمکی به تو نخواهد کرد. نفس توست آن مادر بدخاصیت، که فساد اوست در هر ناحیت. هین بکش او را که بهر آن دنی، هر دنی قصد عزیزی می کنی. از وی این دنیای خوش بر توست تنگ، از پی او با حق و با خلق جنگ. نفس کشتی باز رستی ز اعتذار، کس تو را دشمن نماند در دیار. پس مبنای پنجم این بود که اگر میخواییم به صلح و به مدارا با دیگران برسیم، باید در درون خودمون این صلح رو تجربه کرده باشیم با مهار کردن نفس اماره خودمون. پس در واقع مبنای پنجم میشه مهار کردن نفس اماره. دوستان دو تا نکته مونده که من این دو تا رو در پنج دقیقه میگم و دیگه بحثمو تموم میکنم. ششمین مبنایی که مولانا برای بحث مدارا به ما معرفی میکنه اینه. خواهش من دقت کنید دوستان، به نظر از قدیم این بحث مطرح بوده که ما برای واقع بینی باید چه کار بکنیم. راهی که امثال ارسطو و سقراط و افلاطون و دیگران پیشنهاد کردن، مخصوصا ارسطو، این بوده که ما اگر علم منطق یاد بگیریم و ابزارهای اندیشیدن و راه فکر کردن خودمون رو درست کنیم، از ابزارهای درست استفاده بکنیم و روشهای تحقیق خوب استفاده کنیم، ما امیدواریم که به حقیقت و به واقعیت برسیم، یعنی دانشی که به دست میاریم مطابق با واقعیت باشه. این حرف واقعا حرف متین و درستی است، اما بخشی از واقعیت رو میگه. اون چیزی که مولانا از این صحبت میکنه اینه، میگه اگر درون تو متعادل و پاک نباشه، تو بهترین ابزارهای تحقیق دنیا و بهترین علم منطق رو در اختیار داشته باشی، باز تو نمیتونی به حقیقت و به واقعیت برسی. بهترین ابزارها در اختیار یک آدمی که ذهن کج و معوجی داره و باطن ناراستی داره اگر قرار بگیره، این انسان نمیتونه به واقعیت برسه. اون داستان حتما شنیدید که برای دیدن ماه رفتن بالای بلندی، یکی گفت ماه اینجاست، خلیفه دوم نگاه کرد ماهو ندید، دوباره گفت اینجاست، نگاه کرد ندید، بعد بهش گفت که لطفاً انگشتتو تر کن بمون روی ابر. این کارو انجام داد، گفت حالا ماهو نشون بده، ماهو دیگه ندید. بهش گفت که تو یه موی از ابر اومده بود جلوی چشمت، اونو بهش تو آسمون به شکل ماه میدیدی. حالا به این بیت عجیب مولانا در حیطه معرفت شناسی توجه کنید. چون که مویی کج شد او را راه زد، تا به دعوی لاف دید ماه زد. موی کج چون پرده گردون بود، چون همه اجزاد کج شد چون بود. وقتی که یه موی کج میتونه مانع دیدن آسمون بشه، اگه وجود کج باشه چه اتفاقی میفته؟ وجود چجور کج میشه؟ وجود با گناه کردن، با بداندیشی، با رذائل نفسانی که تحت سیطره عقل نباشن، اون سویای تاریک رو نمیگم، با رذیلت مندی در واقع وجود انسان کج میشه. اینی که مولانا در اون داستان خیلی زیبا میگه که خشم و شهوت مرد را احول کند، ز استقامت روح را مبدل کند. استقامت به معنی پایداری نیست، استقامت یعنی تعادل شخصیت داشتن، یعنی اینکه در وجود انسان هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره. پس دوستان، به نظر مولانا احساسات مثبت و منفی، یک، غرض یعنی هدفهای ناپسند، و سه، رذیلتها و گناهان، واقع بینی انسان رو مختل می کنن. دوباره تکرار می کنم، به نظر مولانا احساسات مثبت و منفی، مثل دوست داشتن، شما وقتی کسی رو دوست دارید دیگه اون رو نمیتونید بشناسید، اگر کسی هم بعد دشمنش باشید باز نمیتونید بشناسید. احساسات مثبت و منفی، غرضها و رذائل و گناهان، واقع بینی ما رو مختل می کنن. وقتی که واقع بینی ما مختل شد چه اتفاقی میفته؟ ما احول میشیم. احول یعنی کسی که یکی رو دوتا میبینه، دوتا رو چهارتا میبینه. فرایی توی حدیقه است اگر شما نکنم، میگه یه بچه احولی به پدرش میگفت پدر چرا همه به من میگن من یکی رو دوتا میبینم؟ الان شما دو نفری جلو من نشستید، من دوتا پدر دارم، من که نگفتم چهارتا پدر دارم. نمیدونم مادر من که من نگفتم چهار تا، دو تا دیگه بنام داره، دو تا میبینمش. آدم احول خودش هم نمیدونه که احوله، درست مونید گرفتاریش اینجاست. اون داستان خیلی زیبایی که تو دفتر اول مثنوی اومده، استادی به شاگرد احول خودش میگه برو از داخل اون اتاق اون شیشه رو بیار. میره و میاد میگه دوتاست، میگه نه یکیه برو بیارش. میره و میاد میگه دوتاست، میگه یکیشو بشکن اون یکی رو بیار. وقتی یکیشو میشکنه دوتاش از بین میره. چون یکی بشکست هر دو شد به چشم، مرد احول گردد از میلان و خشم. میل و خشم انسان رو احول میکنن. خشم و شهوت مرد را احول کند، ز استقامت روح را مبدل کند. چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. وقتی که انسان احول بشه واقعیت ها رو نمیبینه، درسته؟ به نظر مولانا جنگ های مذهبی غالبا نتیجه احول بودن انسان هاست. ما انسان ها به خاطر رذائلمون و گناهانمون و حب و بغض هامون واقعیت ها رو نمیبینیم. یکی از این واقعیت ها اینه که گوهر ادیان یکیه، ما اینو دوتا و سه تا و چهار تا و ده تا میبینیم و دائما بر سرش جنگ میکنیم. وزیر یهودی در دفتر اول مثنوی احول شده بود و به همین خاطر بین موسی و عیسی علیه السلام در واقع تفکیک میکرد و این دوتا رو که یکی بودن دوتا میدونست. بود شاهی در جهودان ظلم ساز، دشمن عیسی و نصرانی گداز. عهد عیسی بود و نوبت آن او، جان موسی او و موسی جان او. دقت کنید، شاه احول کرد در راه خدا آن دو دمساز خدایی را جدا. پس کسانی که ادیان و انبیا رو جدا میبینن به نظر مولانا دچار احول بودن هستن و باید خودشون رو درمان کنن، یا برن سراغ احساساتشون، یا برن سراغ درزهاشون، یا برن سراغ در واقع گناهان و رضایتشون. آخرین نکته که بگم و دیگه بحثمو تموم کنم اینه، به نظر مولانا، حافظ، خیام و دیگران، ما اگر میخوایم قدرت بخشیدن و بخشایش رو در خودمون زیاد کنیم باید به این نکته توجه کنیم که جهان بسیار ناپایداره و به سرعت در حال گذره، و به این توجه کنیم که همه انسان‌ها، هم خودمون و هم دیگران، فانی و میرا هستند. همون کسانی که ما خدای نکرده ازشون متنفریم، بدمون میاد، به سراغشون نمیریم، تا چند سال بعد نه اونها خواهند بود و نه ما خواهیم بود. وهم ناپایداری دنیا و وهم میرا بودن و فانی بودن انسان‌ها باعث میشه که در واقع ما به کوتاهی فرصت حیات توجه پیدا کنیم و محبتمون به همدیگه زیادتر بشه، و فهم میرا بودن انسانها باعث میشه که وجود ما از شفقت نسبت به انسانها پر بشه. اگر من بدونم این آدمی که من ازش بدم میاد، این آدم واقعا محکوم به فناست و به زودی دیر یا زود از بین خواهد رفت، اون وقت به جای اون کینه عمیق چه بسا یک محبت شدید رو در دل خودم احساس کنم. مولانا در دفتر ششم میگه همیشه به اطرافیانتون نگاه میکنید، با این چشم نگاه کنید که شاید اینها به زودی از دنیا برن، اینا میمیرند. وقتی با این چشم نگاه کردی وجودت پر از محبت میشه به اونها. در واقع اگر ما بدونیم فرصت با هم بودنمون خیلی کوتاهه، محبت ما خیلی عمیق خواهد شد، ما خطاهای هم راحت‌تر خواهیم بخشید و خوبی‌های همدیگر رو بیشتر قدر خواهیم دونست. یه چیز خیلی جالب در مورد رواقی‌ها به شما بگم. در فلسفه رواقی هست که وقتی بچه‌تون رو دارید بوس می‌کنید، گاهی اوقات موقعی که دارید بوسش می‌کنید فکر کنید که مرده، دقت می‌کنید هم یعنی که تو بغلتون مرده. این کار باعث میشه که شما بیاموزید و یاد بگیرید که این بچه همیشه با شما نیست. پس اگر اینو فهمیدید دیگه کاراتون رو عقب میندازید برای که به بچه‌تون بیشتر برسید. ما همش فرصت با بچه بودن رو به عقب میندازیم چون فکر می‌کنیم 50 60 سال دیگه کنار ما هست، میتونیم سیر ببینیمش، ولی یه روزی میرسه که دیگه سیر نمیتونیم ببینیمش. این نکته خیلی مهمه. اینو توی اون غزل بیا تا قدر یکدیگر بدانیم مولانا به زیبایی تمام توضیح داده و میگه که چو بر گورم بخواهی بوسه دادن، رخم را بوسه ده اکنون همانم. دوستان بحث زیاد بود، من مجبور بودم با سرعت حرف بزنم، استاد خسته و آزردت میکردم. امیدوارم یک سرنخ‌هایی برای تحقیق و بحث و بررسی درباره مبانی مدارا از نظر مولانا در اختیار دوستان قرار داده باشم.